سلسله درس های آموزش زبان عربی بر اساس کتاب مبادی العربیه مجلد چهارم با کارشناسی استاد سید ابراهیم حسینی، تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. برنامه 178.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين. با عرض سلام خدمت شما عزیزان دانشپژوه و آرزوی موفقیت، توفیقات روزافزون و نشاط و شادکامی برای همه شما عزیزان. بحث در ملحقات نحو در جمله بود. در مطلب 338 جناب مؤلف اقسام جمله رو مطرح میکنن. میفرمان جمله در یک تقسیم به دو قسم تقسیم میشود: یک جمله اسمیه، دو جمله فعلیه. جمله اسمیه آن جمله ای را میگویند که مصدر به اسم شود، یعنی در اول و آغاز و ابتدای اون اسم قرار بگیرد، و جمله فعلیه هم اون جمله ای است که مصدر به فعل بشود، یعنی در صدر اون، در ابتدای اون، در آغاز اون فعل قرار بگیر. مراد به مصدر و صدر چیه؟ صدر جمله ملاکش چیه؟ آیا ملاکش اینه که یعنی همون چیزی که در اول جمله قرار میگیرد ظاهرن، آیا اون ملاکه؟ میفرماید مراد از صدر جمله اون مسند و مستندان الیه هست، اون ارکان جمله است. و الا اگر غیر از رکن جمله چیزی بر جمله مقدم شده بود، مثلا حرفی مقدم شده بود، اون تأثیری در اسمیه و فعلیه بودن ندارد. مصدر جمله اون مسند الیه هست، اون مسند است، اون چیزی است که رکن جمله است. پس چیزی مثل ان زیدن قائمون جمله اسمیه است، هرچند که ان الان در صدر جمله است، چون انه ربطی نداره به اون ملاک تصدیر، ملاک صدارت، ملاک ابتدا که اون مسند الیه باشد. خب اینجا رو عنایت بفرمایید. الجمله تو قسمان اسمیتون و هی المصدره تو بسمن. جمله دو قسم است در یک تقسیم، یا اسمیه است و اون جمله است که آغاز شده باشد به اسم، یا فعل و فعلیه است و اون جمله است که آغاز شده باشد به فعل. المراد و به مصدر الجملته، مراد به اون مصدر یعنی اون آغاز شده جمله، اون آغازین جمله چیه؟ المسند و المسند الی، ملاک و مراد ما مسند و مسندان الی هست. و لا عبرت به ما تقدمها من الحروف، پس اعتنایی به اون چه که مقدم شده اون جمله را از حروف نیست، یعنی حالا هرچند 10 تا حرف مقدم شده باشد، اون چه که ملاک است مسند و مسندان الی است. فجملت لعل العدو منطلقون، میبینیم الان بر عدو که مسندان الی هست و منطلقون که مسند هست، در ابتدای جمله ما عدو مسندان الی هست، پس ملاک اسمیه بودن همین است، هرچند که لعل بر اون مقدم شده، به لعل ما اعتنایی نمی کنیم که اسمیت. فجملت لعل العدو منطلقون اسمیتون، چرا که در ابتداش عدو اسم قرار گرفت مسندان الی. و جملت هل انتصرت على العدو، اینجا میبینیم در ابتدای جمله انتصرت قرار گرفته که مسند هست، پس به این حرفی که ما قبل اون هست اعتنایی نیست، چون در ابتدای جمله ما مسند فعل قرار گرفته، ما میگیم این جمله جمله است فعلی. المعتبر و ایزن، خب اینم نکته جالبیه، میگه ممکن است که یک چیزی اگر به اصل جمله مراجعه کنیم اون صدر باشد، هرچند که الان به دلایلی مؤخر شده است. میگه ما اون صدر بالاصاله و صدر فل اصل رو کار داریم، ما الان از اون مسند و مسندان الی به حال ظاهری الانش کاری نداریم، ممکنه به دلیلی الان اون چیزی که در اصل صدر بوده رفته باشه مؤخر شده باشه، ما به حال تأخیر الانش اعتنایی نمی کنیم، اون اصل رو ملاحظه می کنیم. عنایت فرمودید. پس اون چه که ملاک است اصل است، نه اون وضعیت فعلی اکنون. المعتبر و ایزن ما هو صدرون فل اصل، اونی که معتبر هست و ملاک است همچنین، یعنی علاوه بر اون مورد قبل که گفتیم که ملاک مستد و مستدون الیه هست، ملاک چیزی است که اون چیز صدر فل اصل باشد، یعنی در اصل کلام و ترتیب منطقی کلام اون اول است، اون صدر است. و این تأخر فی ترکیب، هرچند که در ترکیب لفظی و تعریف کلمات الان مؤخر شده. فل اسماء فی قولک، میگه پس اسم هایی در مانند سخن تو که اینجور میگی، کیف جا زیدون، الان میبینید کیف یک اسم است، اسم استفهام است، اومده مقدم شده. خب حالا اینات بفرمایید، حالا این کیف رو ما باید ملاک قرار بدیم؟ بله. میگه نه، میگه این کیف اگر اسم مقدم شده چون خاطر اینکه صدارت طلب است مقدم شده، و الا اصل کلام این گونه است که جا از زیدون کیف، عنایت فرمودید جا از زیدون کیف. پس اونی که اصل است این است که فعل مقدم است جا، و همون رو معیار قرار میدیم، لذا است که حکم میکنیم این جمله جمله فعلی است. یا مثل خائبا رجع القائد، خائبا الان حال است از فاعل رجع، رجع القائد خائبا. الان شما ملاحظه میکنید که این خائبا الان مقدم شده، حال مقدم شده بر ذوالحال و عاملش. خب این تقدیمی است که الان این گونه است، و الا ترتیب اصلی و منطقی این جمله این گونه است که رجع القائد خائبا. پس ما الان به این اسم نظر نمی کنیم، به اون اصل نظر می کنیم، چون در اصل در ابتدا و صدر جمله ما فعل است، حکم می کنیم این جمله جمله فعلی. یا مثل فأی آیات الله تنکرون، فأی آیات الله تنکرون، پس کدامین آیات خدا رو انکار می کنید شما؟ می بینیم باز ایا در اینجا مقدم شده به خاطر صدارت طلب بودنش، مفعول مقدم هست. باز در اینجا ما حکم میکنیم به این که اینها جمله فعلیه است، چون در اصل اینجوری بوده تنکرون ای آیات الله، تنکرون میبینیم که اونی که در اصل مقدمه فعل است، باز حکم میکنیم که این جمله جمله فعلیه است. میگه فل اسما در این مثالها هیه، اون اسما فی نیت تأخیر، یعنی اسمایی مثل کیف خائبا ای، اینها درسته که مقدمن اما در نیت مؤخرن، چرا که جاشون اصلا اونجاست از نظر ترتیب منطقی، حالا به دلیلی مثل صدارت و یا امور دیگر آمدن مقدم شدن. ول جملو، پس حالا که اونا در نیت تأخرن ولو اینکه الان مقدم شدن، پس به همین دلیل این جملات از همین جاست که بهشون حکم میکنیم که فعلیتون. ول جملو من سمه فعلیت، از همین جایی، یعنی از همین جایی که این اسما در نیت تأخیرن. میگه وقص علیه قوله که یا عبدالله، الان میبینیم که عبدالله یا عبدالله یا مقدم شده، حرف آمده مقدم شده، بعد از اونم اسم قرار گرفت. میگه شما به این اسم نگاه نکنید، بلکه به اون اصل نگاه بکنید. اصل این جمله چی بوده؟ آیون میگن اصل این جمله بوده ادعو عبدالله، بعد به جای ادعو یک حرفی رو برای اینکه استعمال و استعمال اون زیاد بوده آسانتر تلفظ بشه، آمدن قرارداد کردن یک حرفی رو به نام حرف ندا به جای ادعو بگذارن. پس در اصل قبل از عبدالله اینجا یک فعلی است که این عبدالله مفعول اون فعل است، و همین خاطر حکم میکنیم که این جمله فعلیه است. یا مثل ان احدون استجاره بک فاجره، الان میبینید در اول جمله حرف قرار گرفت، خب لا عبرت به این حرف، بعد از اون میبینید اسمی قرار گرفته به نام احدون، خب آیا حکم میکنید جمله اسمیه است؟ میگیم نه، جمله اسمیه نیست، چون این کلام یک اصلی دارد، اصلش این است که بعد از حروف شرط حتما باید فعل بیاد، لذاست که در اینجا یک فعلی بوده است که اون فعل الان حذف شده، فعلی است که اون فعل مذکور اونو تفسیرش میکنه. در حقیقت اینجوری بوده این استجاره بک احدون استجاره بک، اگر کسی پناه به تو آورد هم پناهش بده. خب پس چون قبل از احد یک استجارهی در اینجا هست که اون فعل است، و در اصل جمله آغازینه به فعل می شود، حکم میکنیم بازم این جمله جمله فعلیه. میگه به قیاس بکن بر همین، مثل این مثال ها رو چرا اینجا حکم میکنیم بر فعلیه بودن؟ میگه لأن التقدیر ادعو عبدالله و این استجاره بک احدان. خب فائده سوم اینه که قد تخدمل الجملتو تعویلین فتکون اسمیتن او فعلیتن به مختزد تقدیر. میگه گاهی اوقات یه جمله هم هست که دو تا تعویل میتونه داشته باشه، یعنی بستگی دارد که شما چگونه اون جمله رو فرض کنید، چگونه تقدیر بگیرید. بر اساس تقدیر شماست که حکم اون جمله فرق میکنه. میشود بر اساس یک تقدیر، یک اعتبار، یک فرض جمله فعلیه بشه، میشود بر اساس یک تقدیر، یک اعتبار جمله اسمیه بشه. البته ایشون دیگه مثال نزده، من یه دوتا مثال برای شما عزیزان بزنم، خوب نهاد بفرمایید. مثلا در آیه شریف ابشرون یهدوننا، در اینجا شما میدونید که حمزه استفهام خصوصیتش اینه که هم بر فعل داخل میشه هم بر اسم. پس این بشرونی که در اینجا میبینید دو احتمال میشه درش باشه و بر اساس این دو احتمال حکمش هم تغییر میکنه. بشرون میتواند فاعل باشد برای یهدی محذوفی که اون یهدوننایی که در جمله است اونو تفسیرش کرد. خب اگر این گونه شد بشرون می شود فاعل برای فعل محذوف. پس در اصل بعد از حمزه فعلی بوده که اون حذف شده، لذا که جمله میشه فعلی. اما اگر شما آمدید گفتید نه خیر، بشرون در اینجا مبتدا است و یهدوننا خبرش، اون وقت جمله ما جمله میشه چی؟ اسمیه. پس ببینید بنا به تقدیر و اعتبار ما فرق میکنه. یا مثلا مثل این مثال مشهور که در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم هست، آیان کوفیون و بصریون شما می دانید در متعلق این بسمه، یعنی این جار و مجرور، با هم دیگه اختلاف دارد. آیان بصریون میگن متعلقش یک اسم است به نام ابتدائی، ابتدائی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی ابتداء من با نام خود است. خب اگر این گونه شد جمله ما میشه اسمیه، ابتدائی بسم الله الرحمن الرحیم، مبتدا و خبر. آن کوفیون آمدن گفتن که نخیر، تقدیر یک فعل است، ابدأ بسم الله، آغاز میکنم به نام خدا، که اگر ابدأ باشد دانید بنابراین تقدیر جمله ما میشه جمله. پس گاهی اوقات هم هست که در یک جمله دو احتمال میرود بر اساس دو تقدیر، دو اعتبار، دو فرض که حکم رو عوض میکنه. فایده چهارم اینه، یلحق بالجملتین الفعلیه والاسمیه الجمله الظرفیه. میگه ملحق میشه به جمله فعلیه و به جمله اسمیه جمله چی؟ ظرفی. زیدون عندک، زیدون عندک، الان شما بر اساس اون متعلقش که در تقدیر میگیرید میشود اسمیه باشد میشه فعلیه باشد. اگر گفتید زیدون استقر عندک میشه جمله فعلی، اگر گفتید زیدون مستقر اندک میشه جمله اسمی. زیدون فدار جار و مجرور، اگر گفتید زیدون استقر فدار میشه جمله فعلیه. اگر تقدیر رو گرفتید زیدون مستقر فدار میشه جمله اسمیه. خب یلحق بالجملتین الفعلیت والاسمیت الجملت و ظرفیه، جمله ظرفیه. فهیه انما تعد جملتن، جمله ظرفیه جمله شمرده می شود، یعنی جزء جملات شمرده میشه به اعتبار ما یتعلق به ظرف، به اعتبار اون چیزی که متعلق از ظرف، همون چیزی که عامل ظرفه، اول جار، بله اول جار و المجرور، یا به اعتبار اون چیزی که متعلق میشه جار و مجرور به اون. خب میشه، می شود فعل در تقدیر بگیرید، می شود اسم در تقدیر بگیرید، می شود متعلق رو از افعال عموم بگیرید، می شود متعلق رو از اوصاف عموم بگیرید. خب به حمد الله و المنه اقسام جمله، ملاک و معیار اسمیه و فعلیه بودن کاملا روشن شد که عزیزان اگر خواستن تحقیق بیشتری بکنن این مباحث در مغن اللبیب یا مغن الادیب در باب ثانی مطرح شده که در اونجا میتونن تفصیل بیشتر این مطلب رو اونجا پیگیری بفرمایید. اما بریم سراغ جملاتی که جمله باز از یک جهت دو قسم است. جملاتی که محلی از اعراب دارن، شما میدونید که اعراب در جمله ظهور پیدا نمی کنن، ظهور اعراب فقط در مفرد است. پس یالا که این گونه است، جمله مانع دارد، متعذر است ظهور اعراب در اون، اعراب در محلش ظهور پیدا میکنه. لذاست که میگن این جمله محلا مرفوع است، یعنی این جایگاه جایگاه رفع است، این جایگاه جایگاه نصب است، این جایگاه جایگاه جر است. خب حالا جملات بر دو نوع هست، جملاتی که محلی از اعراب دارن، یعنی جایگاهشون اعراب درش وجود داره، ظهور اعراب در اونجا هست، جملاتی که محلی از اعراب ندار. جملاتی که دارای محلی از اعراب هستن 7 جمله هستن. خب اینها مباحثی است بسیار مفید که حتما دوستان گرانقدر و عزیزان عنایت میکنن به این مباحث. یکی از اون جملات جمله خبریه است، جمله خبر، خبر مبتدا. جمله خبر مبتدا، خب خبر مبتدا محلن چی هستش؟ اگر خبر ما جمله شد، اون جمله محلن چیه؟ مرفوع. خبر ان اگر خدمت شما که عرض بکنم جمله شد، محلن چیه؟ مرفوع. خبر کانه اگر جمله شد، محلن چیه؟ منصوب. پس خبر کلن چیزی که جمله‌ای که خبر قرار میگیره، اون جمله‌ای که خبر قرار میگیرد محلی از اعراب داره. حالا بستگی داره به نوع عواملش که با همدیگه محل اعرابهاش از نظر اعراب تفاوت میکنه. الجمل التي لها محل من الاعراب 7، جمله های آنچنانی که برای اون جملات محلی از اعراب هست 7 هست. الواقعت و خبرن، یعنی جملاتی که خبر قرار میگیرن، حالا خبر مبتدا، خبر ان، خبر کان، خبر اسا، نحو از ظلم و مرتعه و خیمون. الان شما ملاحظه میکنید از ظلم و مبتدا، مرتعه مبتدا ثانی، و خیمون خبر مرتعه، و جمله مرتعه و خیمون خبر برای از ظلم. خب این جمله دارای محلی از اعراب است، لذاست که میگید جمله مرتعه و خیمون بنابر خبریت مبتدا محلا مرفوع. جمله دوم جمله حال است، زمانی که حال جمله باشد یا جمله نقش حال رو پیدا بکند محلا میشود منصوب، مثل جا الفارز و یرکزو. الان یرکزو فعل مضارع مرفوع است، هو هم که درش هست چیه؟ فاعلشه. این جمله حال قرار گرفته، خب این جمله می شود محلا منصوب. الواقعت و مفعولن به، جمله ای که مفعولن به قرار بگیرد، مقول قول قرار بگیرد، مثل قول ان النجات فی الصدق، بگو نجات در صدق است، در راستگویی است. خب ان حروف مشبهتون بالفعل، ان نجات اسمش، فی الصدق جار و مجرور میشه خبرش، خب این جمله فی الصدق میشه محلا چی؟ مرفوع. اما مجموع ان النجات فی الصدق میشه مقول قول، مفعول قول. قول چی رو بگم؟ این جمله را. لذاست که این جمله میشود محلا منصوب بنابر مفعول به. زمانی که جمله مضاف الیه قرار بگیرد، خب اگر جمله مضاف الیه قرار گرفت، جمله مضاف الیه محلا چیه؟ محلا مجرور دیگه. مثل اسافر و یومه و مسافرون، مسافرت کردم در روزی که اون آقا مسافر است. خب اسافرو میشه فعل و فاعل، یومه میشه ظرف. الان در اینجا این ظرف زمان اضافه شده به این جمله اسمیه هو مسافرون، پس هو مسافرون میشود محلا مجرور. یا مثل هازا یوم لا ینتقون، هازا یوم لا ینتقون، یومون نگفتیم که اضافه نشه، گفتیم هازا یوم لا ینتقون. الان در اینجا در سوره مرسلات آیه 35، هازا یوم لا ینتقون، لا ینتقون الان در اینجا فعل و فاعل، جمله محلا مجرور مضاف الیه یوم. اینا ظرف زمان بودن. حالا در حاشیه مثال میزند برای ظرف مکان، میگه یکون المضاف ظرف زمان کما مثلنا، در اون مثالا دیدید، او ظرف مکان، یا مضاف ظرف مکان هست. نحو وقفت و حیث وقف العلماء، که الان حیث ظرف مکان هست، اضافه شده به جمله ما بعد. حیث هم که میدونید از اسماء دائم الاضافه به جمله است. التابعه لمفردن، جمله‌ای که تابع چه باشد؟ مفرد باشد، یعنی مطبوعش مفرد باشه، تابعش جمله باشه. خب اون قطعا این جمله از اون تبعیت میکند و اعراب در محل این جمله ظهور پیدا میکنه، مثل جا الرجلون یتصدقو. الان یتصدقو نعت است برای رجل، رجلون فاعل مرفوع، یتصدقو نعت اون تابع محلن مرفوع. التابعه لجمله لها محلون، جمله‌ای که تابع باشد، نه برای مفرد بلکه برای جمله، یعنی هم تابع جمله است هم مطبوع. لکن جمله مطبوع ما جمله است که خودش محلی از اعراب دارد. مثلا فرض کنید خبر است، حالا ما آمدیم چیزی رو بر خبر عطف کردیم، اونجا هم دقیقاً اون معطوف حکم معطوفان علیه رو پیدا میکنه. مثل العلم ینفع و یرفع، علم هم سود میبخشد هم درجات آدم رو بالا میبرد. الان ینفع در اینجا خبر از جمله محلن مرفوع، یرفع در اینجا عطف شده بر ینفع تابع محلن مرفوع. آخرین قسم از اقسام جملاتی که محلی از اعراب دارن، الواقعة جوابا لشرط جازم مقترنة بالفاء او بإذا الفجائية، اون جمله‌ای که جواب شرط قرار گرفته باشد، جواب شرطی که اون شرط جازم هست. آخه بعضی از شرط‌ها هستن که جازم نیستن، مثل لولا، مثل لو. اما بعضی از شرط‌ها مثل ان، مثل ازا، مثل چیزای دیگه، اینا جازم هستن که 11 حرف بودن قبلا خوندید. خب اما بر سر این جواب ما یا فاء جواب در آمده یا ازای فجائیه به عنوان رابط در آمده. اگر این گونه شد پس در ظاهر اون جمله جواب مجزوم نمیشه، بلکه محلن میشود مجزوم. الواقع اتو جوابن لشرط جازم، اون جمله‌ای که واقع شده باشد جواب برای شرط جازم، منتها مقترنت هم بالفا، در حالی که اون جواب نزدیک شده به فا یا به ازای فجائیه. گفتیم رابط لفظی دوتاست، غالبا فاس، قلیلا ازای فجائیه که به جای فا میاد. نحو من لم یجتهد فلن ینجح، من لم یجتهد فلن ینجح. الان در خود جمله شرط هم یجتهد مجزوم به لم است، بعد لم یجتهد مجموعا محلا مجزوم به چیه؟ به من. اما شاهد ما بر سر فلن ینجح هست، من لم یجتهد فلن ینجح، کسی که تلاش نکند هرگز پیروز نمی شود. شاید بر سر اینه که لن ینجح جواب ماست، فا بر سرش در اومده، جمله جواب محلن مجزوم. ان تصبهم سیئتون به ما قدمت ایدیهم اذا هم یغنتون، شاید بر سر چیه؟ شاید بر سر جمله اذا هم یغنتون هست که جواب ان هست و ازای فجائیه در اولش در آمده، جمله محلن مجزوم برابر جواب شد. فائدتون الجمل و ذات المحله من الاعراب تقا و غالبن مغل، چون گفتیم اصل در اعراب اینه که در مفرد ظهور پیدا کن. میگه جملاتی هم که در محلشون دارای اعراب هست غالبن به جای مفرد قرار میگیرن، جملاتی که دارای محلی از اعراب هستن غالبن در موقعیت مفرد واقع میشوند. مثل از سخی و یعطی که در از اینجا این یعطی در موقعیت مفرد قرار گرفته، مفردش چی بوده؟ از سخی و معتن که معتیون بوده شده معتن، یعطی آمده به جای اون. العلم ینفع، العلم نافع و یرفع و رافع. ببینید میگه وقص علی، میگه ما بقیه رو هم به همین قیاس بکن. اما بحث بعدی ما در جملاتی است که محلی از اعراب ندارند، که انشالله این رو در جلسه آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.
اللهم صل علی محمد و